ایشون در بحث‌های مهم و اساسی تبلیغات در مجالس گذشته روش‌های مختلفی رو از روش‌های به کار گرفته شده تبلیغی و عنصر تبلیغ توسط دوستان و دشمنان که در ممالک مختلف به کار گرفته میشه و با شیوه‌های گوناگون خدمت عزیزان عرض کردیم. گفتیم که روش‌های تبلیغی یک روش‌های مختلفی است و متنوعی است و بیشتر دوستان این روش‌ها رو آگاهی ندارن، اطلاعی ازش ندارن. بالعکس دشمن از این روش‌ها اطلاع کامل داره و فلذا به نحو احسن از این روش‌ها بر علیه دوستان و مخاطبین خودش که همون لفظ دوستان رو ما به کار می‌بریم استفاده می‌کنه. و امروزه در کشورهای مختلف جهان از روش‌های گوناگون تبلیغی که تاکنون چند روشش اینجا عرض کردیم توسط دشمنان بر علیه مخاطبین خودشون استفاده شده و نتیجه بسیار پرباری رو هم برای طرف مقابل که همون دشمنان باشه داشته. یکی دیگر از این روش‌ها روشی است به نام مبارزه منفی. مبارزه منفی یکی از روش‌های مؤثر دشمنان هست که باز این که عرض می‌کنیم دشمنان به خاطر اینکه دوستان بسیار کم و معدود این روش رو می‌شناسن و خیلی کم از این روش استفاده می‌کنن و باز بالعکس دشمن این روش رو خوب شناخته، روش کار کرده، این روش رو پخته کرده و در مرحله عمل داره از اون به نحو احسن استفاده میکنه. روش مبارزه منفی یک روش شناخته شده و جا افتاده امروزه هست و در ذیل این روش میتوانیم که از مهمترین ابزار این روش که در واقع شاید بگیم 80% این روش همین واژه‌ای است که الان به کار خواهیم برد، مسئله ایست با عنوان تحریم کردن که واژه تحریم با تای منقوطه و های جیمی در واقع زیر مجموعه مبارزه منفی است و اگر ما بیایم تحریم رو بشکافیم و باهاش آشنا بشیم دقیقا می توانیم تا حدود 80-90% روش مبارزه منفی رو هم شناخته باشیم و اون 10% یا 20% باقی مونده رو هم با توضیحاتی که عرض خواهیم کرد بر ما آشکار خواهد شد که مبارزه منفی چیست و روش تحریم کردن و یا همون تحریم چه چیزیست. اول در باب مبارزه منفی تذکرن عرض میکنیم که روش مبارزه منفی چیست. مبارزه منفی عبارت است از اون مبارزه ای است که به هیچ وجه درش خشونت به صورت عملی موجود نیست، جنگ در اون به صورت عملی موجود نیست. در واقع فعل در روش مبارزه منفی به منصه ظهور یا نمیرسه یا بسیار کم میرسه. یعنی شما لغت انجام رو در روش مبارزه منفی نمیبینی و بیشتر در سکوت و صمت با سا و تای منقوطه این روش برگزار میشه و همواره یک حالت ابهامی رو داره با خودش همراه هست و حتی اینطور اگر بگوییم که محیط آرامی رو میطلبه برای اجرای این روش، یعنی روش ممارزه منفی، همواره در یک محیط آرامی پیاده میشه. یعنی پیاده کنندگان این روش قبلا محیط بسیار حتی آرام هم میکنن که به هیچ عنوان ابزار خشونتی یا ابزار جنگی یا فعلی که بخواد به مدرسه ظهور برسه در اون مشاهده نشه. این در باب ممارزه منفی که حالا مثالهاش رو عرض میکنیم. در باب تحریم هم اول معنای واژش و لغتشون عربی هست رو خدمتتون تقدیم میکنیم که تحریم در لغت به معنای نهی، یعنی جلوگیری، نهی یعنی جلوگیری آمده و در اصطلاح ملت ها لغت تحریم عبارت است از نوعی مبارزه منفی کردن در ابعاد گوناگون با یکدیگر و در اصطلاح دولت‌ها واژه تحریم نهی روابط یا همان نداشتن روابط هست من جمیع الجهات، یعنی در کلیه زمینه‌ها با یک کشور دیگری که حالا یا کشور متخاصمه یا کشوری است که نمیخواد با این کشور مقابل به هیچ عنوان رابطه‌ای داشته باشه، یعنی در واقع رابطه استعماری داشته باشه. این کشور، کشوری که نمیخواد رابطه استعماری داشته باشه، توسط دولت مقابل خودش تحریم میشه، یعنی من جمیع الجهات با او ارتباط قطع میشه. و این میتوانه به این صورت هم باشه که در این حال که خود این کشور با کشور طرف مقابل این عمل رو انجام میده، در این حال خودش انقدر قدرتمند باشه و زورگو باشه که جلوگیری بکنه از ارتباط داشتن دیگر کشورها تا حد ممکن با کشور مورد نظر، که ما از مجموعه کشور مورد نظر یا طرف مقابل می توانیم به عنوان این واژه هم استفاده بکنیم که بگیم هدف، در مقابل هدف خودش می توانیم این کار انجام. این واژه تحریم هست در لغت و اصطلاح هستش، اما مبحثی رو که باید تقدیم بکنیم بر چند سوال متکی هست و چند موضوع بسیار کوتاه و یک مقدمه. مقدمش این هستش که روش مبارزه منفی از نظر تبلیغی همونطور که از شد روش مؤثری است و نیز تحریم کردن که زیر مجموعه این روش هست و دشمن یا هر فردی حتی دوست می تواند از روش مبارزه منفی و تحریم کردن به عنوان یک ابزار به زانو در آوردن طرف مقابل استفاده بکنه، که همون طرف مقابل رو بگیم هدف، برای به زانو در آوردن هدف خودش می تواند از این روش استفاده بکنه. مطلب بعدی که به عنوان مقدمه بعد عرض بشه اینه که روش مبارزه منفی و تحریم هم در جهت مثبت میتوانه کارساز باشه و هم در جهت منفی، در هر دو جهت میتوانه کارساز باشه. یعنی هم یک دوست میتوانه از روش مبارزه منفی به نحو احسن و مؤثر و کارساز و دارای ثمر و منفعت استفاده بکنه. اینجور نیستش که همش روش مبارزه منفی دست دشمن باشه، نه، این دوست میتونه حتی در جهت الهی از اون استفاده بکنه، در جهت پروردگار و رضای پروردگار از اون استفاده بکنه، حالا عرض میکنیم، و هم یک دشمن میتونه در جهت منفی از اون به عنوان یک ابزار براندازی و به زانو در آوردن هدف خودش که یک دوست هست استفاده بکنه. اما اون مواردی که باید به عنوان موضوع بحث روش صحبت بشه، خیلی کوتاه بریم جلو تا به چند تا سوال در پایان این بحث برسیم، اونها عبارتند از اینه که باید بدونیم که روش مبارزه منفی و تحریم همونطور که عرض شد که دوست و دشمن در زمینهای مختلف میتونن ازش استفاده بکنن، هم در اسلام به کار رفته این روش به عنوان یک روش دوستانه و مورد نظر پروردگار، هم دشمنان از این روش در گذشته استفاده لازم رو انجام دادن. اگر روش مبارزه منفی و تحریم در قالب شرعی خودش به کار بره، یعنی قالبی که رضای پروردگار درش هست، مسلماً اون چرا که نتیجه میدهد نتیجهش هم یک منفعت بسیار خوبی برای مسلمان‌ها خواهد بود و برای شیعیان و همه اونهایی که اعتقاد به خدا و پیامبر و جانشین پیامبر دارند. این عمل در صدر اسلام چندین بار، یعنی مبارزه منفی و تحریم، توسط پیامبر به طور متعدد به مرحله اجرا گذاشته شده و به عنوان یک روش مؤثر برای جلب رضایت پروردگار و سازندگی انسانها ازش استفاده شده، که یک موردش رو من عرض میکنم، بعد عرض میکنیم که دشمنان هم از این روش در جهت تخریب انسانها و ابعاد زندگی اونها چگونه استفاده کرد. یکی از جنگهای پیامبر که در واقع عملا درش زد و خوردی صورت نگرفت جنگیست به نام تبوک. حضرت در شهر بودند، در شهر ظاهرا مدینه یا مکه بودند، که خبر رسید، جاسوسان اسلامی خبر آوردن که دشمن روم با 40,000 نفر لشکر قصد دارد که به شهر حمله بکنه و مسلمان‌ها را از پای در بیاره. پیامبر فرمان بسیج عمومی دادن در زمانی که قحطی و خشکسالی بود، زمانی بود که مردم باید محصول خودشون رو جمع می‌کردن. اگه به زمین میمون میدونید که محصول اگه رو زمین بمونه از بین میره. فرمان بسیج عمومی در چنین موقعیتی داد، موقعیتی که مردم حال و حوصله جنگیدن هم نداشتن، خسته بودن، قبلش کارهای زیادی انجام داده بودن، در جنگ‌های دیگری شرکت کرده بودن، از نظر مادی ضعیف بودن، بحران اقتصادی پیش اومده بود، خود قحطی و خشکسالی مضاعف شده بود که بحران زیادتر بشه از نظر اقتصادی، وضع مردم خوب نبود. پیامبر در این موقعیت با یک بسیج عمومی 30,000 نفر رو جمع کرد، 20,000 سواره و 10,000 پیاده که اینا حتی از نظر سلاح هم بسیار در مضیقه بودن. بسیاری از اینها پای برهنه حرکت کردن، حتی یک جفت کفش‌های آن زمان رو هم نداشتن که برپای بکنن. آمدن برای جنگ با رومیان، از شهر خارج شدن، رفتن در یک منطقه ای، اونجا مانور نظامی دادن. دشمن رومی با مخبرین خودش، جاسوسای خودش فهمید که اینها آمدن بیرون و آماده جنگن، از جنگیدن صرف نظر کرد. حضرت در داخل شهر هم امیرالمومنین علیه السلام رو گذاشت برای اینکه نظم شهر رو حفظ کنه، منافقین از داخل شهر رو به هم نریزن، و خود حضرت 30,000 نفر لشکر رو برد اونجا، مانور نظامی دادن و بعد از این مانور دیدن که نیامدن رومی ها، به شهر برگشتن. منافع زیادی هم این جنگ انجام نشده یه تبوک برای پیامبر و یاران پیامبر داشت. طبق معمول عده‌ای هم داخل این لشکر نشدن به بهانه هایی که امروزه ما هم میبینیم، که خب این بهانه ها رو افرادی در گذشته داشتن، حالا هم دارن و در آینده هم خواهند داشت. این بهانه ها هیچ وقت از بین رفتنی نیست. از جمله اینها 3 نفر بودن، خب یه عده بودن که اصلا جنگ نمی رفتن، اینا منافق بودن، اصلا دستور پیامبر رو گوش نمی کردن. یه عده بودن که اینا منافق نبودن، تنبل بودن. 3 نفر رو در قرآن کریم سوره مبارکه توبه، ظاهرن آیه 118 هست، اونجا داستان رو خیلی جالب بیان فرموده که روش مبارزه منفی رو اونجا بیان کرده که هر کس خواست میتوانه مراجعه بکنه. این 3 نفر که در این لشکر جنگ تبوک حاضر نشدن و داخل شهر موندن، یکی کعب ابن مالک هست، یکی هلال ابن امیه هست و یکی فزارت ابن ربیع هست. اینا روی مسامحه و تساهل و تسامح و سستی و اینها بهانه های مختلفی آوردن، از دستور سرپیچی کردن، داخل شهر ماندن و به جنگ تبوک، به لشکرگاه نرفتن. پیامبر و سربازان وقتی که از این جنگ برگشتن، جنگی که انجام نشد، اینها پشیمان شدن، آمدن خدمت پیغمبر. بعد از یه مدتی با پیغمبر خواستن صحبت بکنن که عذرخواهی بکنن که ما نیامدیم، اقرار بکنن که اشتباه کردیم. پیامبر گرامی با اینها صحبت نکردن، عذرشون هم نپذیرفتن و به دستور پروردگار متعال شروع کردن با اینها مبارزه منفی کردن، اینها رو تحریم کردن. این سه نفر تحریم، حالا یا قبل از این هم سابقه داشته اینا که باید تحقیق بشه چون چند مورد داره در صدر اسلام. یک روش جالبی شد اینجا که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم انجام دادن، نتایج خوبی هم در بر داشت. اینها از پیش پیامبر اومدن، دیدن پیامبر خب حرف نزد، گفتن که خب پیامبر ناراحته، طبیعتا نباید با ما صحبت کنه، ما یاریش نکردیم. رفتن شروع کردن با صحابه پیغمبر صحبت کردن. صحابه پیغمبرم به دستور خود پیامبر، که دستور پیامبرم دستور خداوند متعال، یعنی خدا در واقع همش دستور به پیامبر داده بود، اونا هم تحریم کردن اینا رو. اینا شروع کردن رفتن به دوستشون بقالی داشت، گفتن آقا یه خود مثلا ماست به ما بده. دیدن بقاله به اینا حرف نمیزن، 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو دیدن با اینا اصلا صحبت نمیکنه. رفتن پیش قصابه گفتن آقا مقدار گوشت میخوایم بخریم، کسی با اینا حرف نمیزن. رفتن پیش خیاط گفتن آقا لباس میخوایم بدوزیم، که صحبت. آقا شما دوست ما بودی، چند روز پیش با هم رفیق بودیم، آخه چرا این وضعیت شده؟ دیدن هیچ کس با اینا صحبت نمیکنه. در آیه 118 یا 119 سوره مبارکه توبه خیلی جالب این مطلب رو عنوان میفرماید کار اینها، یعنی مبارزه منفی با اینها و تحریم کردن اینها توسط پیامبر، کار اینها رو به جای رسون که خود اینها هم چون مسلمان بودن، بالاخره خیلی جالبه ببینید، خودشون هم چون مسلمان بودن، سه نفری مادن پیش هم گفتن آقا همه ما رو تحریم کردن، این تحریم هم تحریم پیامبره، تحریم پیامبر هم تحریم خداست، معلومه دستور رسیده که ما رو تحریم کنن، پس ما سه نفر هم حق نداریم با هم دیگه حرف بزنیم، باید ما هم با هم قهر باشیم در واقع، یعنی من میگم قهر باشیم، تحریم کنیم هم دیگه رو، دستور خداست دیگه. ببینید چقدر انسان اگر هم واقعا یه گناهیه وقت انجام میده، چقدر خوب انسان شعورشو از دست نده و عقلشو از دست نده، خیلی زیباست. لذا خودشون هم همدیگر رو تحریم کردن، زن از اینها برید، بچه از اینها برید، پدر از اینها برید، مادر برید، اینا میمدن تو خانواده. حتی زنان اینا آمدن پیش پیامبر گفتن اگه میخواید ما تو خونه اینا نریم، راهشون ندیم، حضرت همون راه بهشون بدیم تو خونه بیان، با اینها به هیچ عنوان به اینها نزدیک نشید اصلا. اینا میمدن گفتن سلام علیکم، بیا جواب سلام میشنن تو خونه، بابا حالت خوبه؟ هیچی جواب نمیداد، بچه جواب اینا نمیداد. این خیلی جالب، ببینید روش رو چجوری مسلمان های صدر اسلام متحدانه به کار میگرفتن. اینا تو خونه انقدر وضع به اینها بد گذشت و به جای باریکی رسید، خودشون رو تحریم کردن طبق دستور الهی که متوجه شده بودن، و به اینجا رسید زاقت علیهم انفسهم، اگر آیه شو درست بخونیم، که اینها از درون دیگه تحت فشار شدید قرار گرفتن، یعنی نفس خودشونم یه حالت قفس مانندی پیدا کرد که اینا احساس میکردن درون یک قفس هستن و هیچ کاری نمیتونن بکنن، یعنی این نفسشون زاقت علیه منفوزان، یعنی فشار انقدر به اینا زیاد شد که نفس اینها هم در یک تنگنایی قرار گرفت، روح اینا اصلا زندانی شد، تحریم شده بودن. آمدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله، پیامبر رحمتی، همه از ما بریدن، کسی با ما حرف نمیزنه، ما نه زندانی هم، ما ظاهره هم زندانی نیستیم، آزادیم، ولی زندانی ترین زندانی ها هستیم، چون پیش که ما حرف نمیزنه، کاش تو زندان بودیم زندانمان به ما حرف میزد، میمد ما رو کتک میزد. اینا نه ما رو میزنن، نه اعمال خشونتی میکنن، نه فعلی انجام میدن، هیچ از کدام در این روش اینا رو نداره، اما سکوت اینها ما رو کشته. آیه نازل شد، خطاب رسید از جان پروردگار که اینها جبران میکنن، رفتن اعمالی هم انجام دادن، آیه نازل شد توبه میکنن، توبه کردن، توبهشون رو بپذیر یا رسول الله، توبهشون رو پذیرفتن. پیغمبر دستور داد تحریم از این سه نفر از امروز برداشته میشه، تحریم برداشته شد. اینا ما نگفتن آخیش بابا سلام علیکم، گفتن سلام علیکم، حال شما خوب؟ الان بابا عجب، ما دیگه این غلطو نمینیم بکنیم، نه خون و خونریزی شد، هیچ، همین ما رو تحریم کردن. ببین کار به اینجا رسید، داشته باشین این قضیه رو. اینو یک دوست که در رأس همه دوستها و صدیقین که شخص وجود نازنین پیامبر رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشه،
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه واهل عمره،
این رو انجام میده و نتیجه اون توبه بازگشت به سوی پروردگار، درهای رحمت باز شدن به سوی این سه نفر و درس عبرت گرفتن، درس اخلاق گرفتن و در نهایت در یک کلام سازندگی رو بر اینها به ارمغان آورد. اینا ساخته شدن، در مسیر انسانیت قرار گرفتن، در مسیر سازندگی. پس روش مبارزه منفی و تحریم میتواند یک انسان رو در مسیر سازندگی چکار کنه؟ قرار بده. یعنی کسی که این روش رو انتخاب و اتخاذ بکنه میتوانه باهاش انسان یا انسانهایی رو در مسیر سازندگی و هدایت قرار بده. دقت بکنید، خواهش میکنم. اما دشمن هم از این روش در جهت تخریب انسانها استفاده کرده میکند و خواهد کرد. اما در صدر اسلام بارزترین استفاده دشمن از روش مبارزه منفی و تحریم مسئله شعب ابی طالب علیه السلام بود. در یک منطقه به نام شعب ابی طالب، اونجا مسلمان‌ها رو جمع کردن، محاصره کردن اینها رو، به هیچ عنوان نذاشتن اینها بیرون بیان. داخل همونجا دستور دادن دشمن به تمام کسبه، به تمام تجار، به تمام بازرگانان، به تمام مقامات سیاسی خودشون، نظامی خودشون و و و غیره و ذالک، هیچ کس حق نداره به اینها چیزی بفروشه و از اینها چیزی بخره و با اینها حرف بزنه و تماس بگیره. و سوای این مطلب، از این مطلب سوء استفاده هم کردن، یعنی اینها رو محاصره کردن، نکردن خود اینها بیان داخل شهر بتونن کاری انجام بدن. پس به اضافه اون چرا که در روش مبارزه منفی که در جهت سازندگی استفاده میشه، با تغییراتی که اینا انجام دادن برای تخریب روحیه اینها چه کار کردن؟ یه چیزی هم خودشون اضافه کردن، دستکاری توی روش کردن و اون این بود که محاصره نظامی کردن اینها رو، بدون اینکه خون از دماغ کسی هم بیاد. اینها داخل شب کارشون به یک جای رسید که یک خرما رو همونطوری که شما میدونید یه نفر تو دهان میذاشت، یک مک میزد نفر دوم، یک مک میزد نفر سوم، همینطور تا این خورما میرسید به این که دیگه شیرینی داخلش نبود، هستش اینا میانداختن. بسیاری از افراد اونجا از دنیا رفتن، از جمله حضرت خدیجه سلام الله علیها و افراد بزرگ دیگری از صحابه خاص حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، اینها اونجا از دنیا رفتن، جنازه اونها به خاک سپرده شد. بسیار بر مسلمان ها سخت گذشت. اما یکی از چیزهایی که در قسمت های بعدی صحبتم عرض خواهم کرد که پادزهرهای مبارزه منفی و تحریم هست به نام مقاومت، باعث شد که مسلمان ها از اونها جان سالم به در ببرن و با مقاومت خودشون نه تنها دشمن نتوانست هدف که اونها باشن رو به زانو در بیاره، اونها دشمن رو به زانو در بردن. این دو مورد رو و دو نمونه رو و دو مصداق رو عرض کردیم برای تحریم، برای مثال مبارزه منفی و تحریم در جهت مثبت، و دومی مبارزه منفی و تحریم در جهت منفی، اولی سازندگی، دومی تحریم. خب این نتیجه رو میگیریم که دشمن از تمام اون مواردی که روش‌های مؤثر تبلیغی است و در جهت سازندگی انسان‌ها و مثبتات به کار میره، دشمن میاد اینها رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میده و از اونها در جهت تخریب و رسیدن به مقاصد و منافع و اهداف خودش استفاده میکنه و این کار دشمن نشون داده. این هم یه روش است، یک روشش هست که داره این کار رو انجام میده. امروزه بسیار این مطلب عرض به خدمتتون این که بارز هست که دشمنان از روش مبارزه منفی و تحریم کردن نهایت سوء استفاده رو دارن میکنن. برای چه کاری؟ برای بزانو در آوردن مخاطبینی که اینها به هیچ وجه نمیتوانند و نمیخواهند زیر بار استعمار و استحمار و استثمار اون افراد و اون کشور و اون دولت ها باشن، برای بزانو در آوردن اینها این کار رو انجام میده. خب اینجا یک مطلب دیگری هم داره باید عرض بکنیم و اون این هستش که خود مبارزه منفی و تحریم کردن ابعادش چیست، در چه ابعادی به کار میره. اینو من یه اشاره موضوعی بکنم، بعد انشالله ادامه بحث رو خدمتون عرض خواهیم کرد. ابعاد تحریم و مبارزه منفی ابعاد مختلفی است. مثلا ما اول موضوعی میشمونی، بعد هر مقدار که رسیدیم بحث میکنیم. یک بعد سیاسی است. از نظر سیاسی اعلام میشه توسط اون فاعل، کسی که میخواد تحریم بکنه، که هیچ فردی و هیچ کشوری دولتی حق نداره رابطه سیاسی با این هدف که شما میدونید الان منظور از هدف چیز داشته باشه، یک کشور، یک ملت، یک فرد، حتی یک گروه هم. دوم بعد اقتصادی، که این در این زمینه اصلا مسئله کولاک میکنه، بعدا ما همه اینا رو توضیح میدیم، که هیچ کشوری، ملتی، دولتی، گروهی حق نداره با این هدف مورد نظر از نظر اقتصادی مبادله داشته باشه. سوم بعد معنوی هست، یعنی هیچ باز فردی فلان حق نداره برای این هدف مورد نظر احترام معنوی قائل بشه و ارزشی از نظر معنوی برای اونها قائل بشه. حالا اینا توضیح میکنم. بعد نظامی به همین صورت، حتی بعد ورزشی که امروزه بسیار به کار میره این مطلب، حالا من مثالاش همه رو برای شما بعداً عرض خواهم کرد، و ابعاد دیگری که حالا مهمترین شما عرض کردیم، بقیهش رو هم ممکنه بعضاً به اینها اضافه بکنیم و خدمت شما عرض بکنیم که اینها به چه صورته و توضیحاتش چی. در این ابعاد مختلف دشمن شروع میکنه کار کردن و متاسفانه به جای اینکه ما این مورد رو همونطور که عرض کردیم در تاریخ اسلام داشتیم، امروزه دوستان رو این مورد مبارزه منفی و تحریم کار بکنن در منزل خودشون، محل خودشون، کوچه خودشون، بازارشون، ادارهشون، کارخونهشون، مدرسهشون، عرض به خدمتون که وزارتخونهشون و خود مملکتشون و کشورشون استفاده بکنن در جهت سازندگی همونجور که پیامبر استفاده میکرد، اینها هم استفاده بکنن، متاسفانه این کار رو انجام نمیدن و نه تنها انجام نمیدن، میدان رو باز گذاشتن که دشمن از این روش به نحو احسن استفاده تخریبی بکنه و در این زمینه موفق هم باشه. این باعث تأسف و واقعا واسفا داره در این زمینه که میدان خالی شده، دشمن داره کار میکنه و به اهداف مورد نظر خودش هم میرسن. یک صلواتی محبت کنید. سی دقیقه دیگر ما در جلسات بعد فرصت خواهیم داشت که در این زمینه بحث رو جمع بکنیم. سوالاتی اگر به ذهنتون میرسه بگید، که در اون 30 دقیقه چون ادامه داریم بحث، ابعاد باید شکافته بشه و کاری که ما میتونیم تو خونمون، تو محلمون اینها انجام بدیم به چه صورت هست در باب مبارزه منفی که امروزه فراموش شده و بسیار حربه مؤثری هست، انشالله صحبت بکنیم. شما مطلبی دارید بگید. این بحث بسیار بحث اساسی است، اگر اینو یاد بگیریم و روش کار بکنیم، عمل بکنیم، بسیار از نظر مادی برای ما موفقیت‌های بزرگی داره که من حالا تو این بحث بهش اشاره خواهم کرد، سوای منافع معنوی که خواهد داشت. هفته آینده بحث آقای دکتر هست، ظاهراً آخرین بحث ایشونه. ایشون البته بناست با من تماسی داشته باشن. بررسی یکایک ابعاد تحریم در زندگی فردی و اجتماعی بشر چی میتوانه باشه و مصادیق اون چی هست، این رو حالا یک به یک توضیح میدیم خدمتتون. همونطور که عرض کردیم، تحریم در ابعاد مختلف قابل پیاده کردن هست و میتوانه به کار گرفته بشه بر علیه دشمن یا بر علیه هدف یا طرف مقابل. و میدونید در این روش هدف فرد از این کار این هستش که طرف مقابل رو با این کار خودش بدون کوچکترین خونریزی و به قول معروف خونی از دماغ کسی بیرون بیاد، طرف رو از پای در بیاره بدون اینکه حتی مرگی هم اتفاق بیفته. طرف از پای در بیاد و خودش تسلیم بشه. چرا یک فردی یا یک افرادی کشته بشن بی جهت؟ این به این صورت بشه که یک فردی یا افرادی از پای در بیان زنده باشن، خودشون خالصن مخلصن تمام وجود فیزیکی خودشون رو در اختیار اون کسی که این تحریم رو به کار گرفته بگذارن و اون از وجود اونها استفاده بکنه. چرا او بیاد اینها رو بکشه و یه قتلی هم صورت گرفته باشه، بیاد از وجود فیزیکی اینها خودش بعداً در جهت منافع خودش استفاده کنه بعد از اینکه اینها دست تسلیم بالا بردن و از پای در اومدن. حالا مثال عرض میکنیم در ابعاد مختلف. مثلا بعد اولش که خیلی قابل توجه جوانان و نوجوانان هستش، بعد ورزشی قضیه است. فرض بکنید یک گروه ورزشی از یک کشوری یا یک جامعه ای، اینها باید مورد تحریم قرار بگیرن. داور حقشون رو میخوره، حق خوری میکنه. هر ناظر حقشون رو میخوره. کشوری که اینها میرن تو اون کشور مسابقه بدن، اون کشور از بد به ورود اینها کارشکنی میکنه، بدترین هتل رو در اختیار اینها میذاره، بدترین غذا رو به اینها میده. جاهایی میرن یه عده‌ای رو مخصوصا اجیر میکنه که اینها مثلا در مسیر راه اینها مثلا تحریک بکنن، به اینها مثلا بد و بیراه بگن، ناسزا بگن، بر علیه مذهب اینها شعار بدن، بر علیه غیرت دینی اینها شعار بدن، بر علیه مسائل اعتقادی اونها شعار بدن و اینها رو هر چی میتونن تحقیر بکنن و ضعیف بکنن و در کنار این تهمت ها و انگ هایی هم به اینها بزنن. حتی به اسم اینکه شماها مثلا ممکنه تروریست باشید، سارق باشید، ممکنه که دوز باشید، کلاهبردار باشید، ما اول قبل از اینکه شما بدین توی مملکت یک مسابقه معمولی ورزشی و ساده ورزشی رو بدید، از شما باید حتما انگوش نگاری بکنیم که مبادا شما اون دوزی باشید که ما دنبالش داریم میگردیم. خود اونا میدونن این بنده خدا مثلا دوز نیست، خود اینا میدونه دوز نیست، این از اول عمرش یک ورزشکار بوده، اما هدف چیز دیگریه. هدف تحریم این گروه هست، این گروه باید از پای در بیاد. در نه در این بود، در ابعاد دیگه هم باید پای در بیاد. اما اگر دشمن یک بعد فقط بگیره، بعد اقتصاد باشه، روش کار بکنه، ممکنه این نتیجه نده. این میخواد زودتر این دشمن از پای در بیاد، یعنی طرف مقابلش از پای در بیاد، در تمام ابعاد این تحریم خودش رو تعمیم میده، عمومیت میده. این بعد ورزش، ویزا به اینها نمیدن، اینها رو کسل میکنن، توی فرودگاه معطلش میکنن 2 ساعت 4 ساعت. شما میدونید یک کسی که مسافرت میکنه از یک کشوری به یک کشور دیگه میره، مشتاق این هست که بلافاصله که به اون کشور رسید، انقدر اگرچه با هواپیما بره، این رو شما اونایی که مسافرت کردن میدونن، اصلا بدن انسان اینجوره که وقتی هوا عوض میشه از یه شهری به یه شهر دیگه، اگرچه با یه هواپیما 1 ساعت فقط روی هوا باشی، 2 ساعت روی هوا باشی، وقتی میرسی انگار له و لورده هستی، کوبیده هستی، احتیاج داری بلافاصله بری یه جای دوشی بگیری، حداقل 1 ساعت یک استراحتی بکنی. حالا شما حساب کن با این طرز فکر توی فرودگاهی میرسی، اونجا شما رو 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت نگه میدارن، مخصوصا جلوی چشم شما گروه های ورزشی دیگر رو همه رو تونتون در عرض 1 دقیقه ویزاشون رو میدن، پاسپورتشون رو میدن، مهرشون رو میزنن، تق 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 تق، از جلوی شما یه رژم میدن، میگن آقا شما بفهمید، خواهش میکنم بروید، شما مال کدوم ملیت هستی؟ میگه مال کدوم فلان کشور هستی؟ میگه شما تشریف ببرید. شما اینها رو میبینی از درون روحیت رو از دست میدی، از نظر فیزیکی لحظه به لحظه قوات تحلیل میره، حداقل تأثیرش اینه که وقتی پا به مملکت خودت گذاشتی، اولین سوالت از مسئولینت این باشه یا از مردم دیگه که چرا اینا ما رو تحویل نمیگیرن. این سوال بعد از بحث های زیاد باید مطرح بشه. ما داریم حالا بعد از هر بعدی مطرح میکنیم. این سوال خیلی قابل دقت، چرا ما را تحویل نمیگیرن؟ این اولین گام برای سقوط کسی است که در مسیر تحریم دشمن قرار گرفته، که چرا ما رو تحویل نمیگیرن. اگر خودش جواب اینو بلد نباشه، مسئولش هم بلد نباشه اینو توجیه بکنه، این جامعه به زودی دچار فروپاشی خواهد شد و از هم خواهد پاشید. حالا این ابعاد دیگر هم شما دقت بکنید، این بعد ورزشی و حالا چیزهای دیگه ای که عرض کردیم که در این زمینه هست که شما بهتر میدونید. در بعد از ورزشی میان بیرون، میریم تو بعد معنوی، مذهبی، اعتقادی، اخلاقی، همه اینا رو جمع میکنیم چون فرصتمون تنگ هست بیان میکنیم. طرف بلند میشه، مثلا میره میخواد حج واجب به جا بیاره، حج عمره به جا بیاره، یک سفر زیارتی بره. از بعد به ورودش به اون کشور، همه اونهایی که در اون کشور هستن خطابشون نسبت به این فرد این هستش که مثلا شما برو، لفظی رو به کار میارن که حالا ما توی سخنرانی نمیتونیم به کار بریم، برو و اینجا مثلا پیدات نشه. حداقل مؤدبانه ترین لفظی که به کار برن اینه که تو مشرک هستی، تو مشرک هستی، تو مشرک هستی، تو مشرک هستی. خب اینو شما خیال کن، یه نفر میره دکون یک بقالی میخواد ماست بخره، بهش میگه او تو مثلا مال فلان کشور هستی، مجوسی، مشرکی. میره دکون پارچه پوشی، بهش میگه مجوسی، مشرکی. میاد تو مسجد الحرام میخواد نماز بخونه، بهش میگن مجوسی، مشرکی. میاد تو مسجد النبی میخواد نماز بخونه، میگن مجوسی، مشرکی. از اونجا میاد بیرون میخواد بره دستشویی، میگن کجایی هستی؟ میگه مال فلان کشور، میگه مجوسی، مشرکی. میاد تو این اولین سوالش که به تو کشور خوش میگه آقا تو چرا اینو به ما میگن مجوسی؟ یه کاری بکنیم که اینا به ما مجوس نگن. حتما ما داریم یه کاری انجام میدیم که اینا دارن به ما میگن مجوس. ما هستیم و ایلا یه نفر به ما میگفت مجوس، ما هر جا داریم میگنیم به ما میگن مجوس و مشرک. پس معلومه که ما یه کاری کردیم که شریک برای خدا قرار دادیم و مشرک هستیم. ولی بسیاری از اینا تا هنوز اولین دقایق ورودشون به کشور خودشون هست اپادر اومدن، یعنی میگن که آقا جون راست میگن اینا، ما بس که کارهای خلاف انجام دادیم، کارهای اشتباه انجام دادیم، شرک ورزیدیم برای خدا، همه اصلا همه‌شون به ما میگفتن شما مشرکی. این دیگه لحظه‌ای فکر نمی‌کنه که این یک برنامه از پیش تعیین شده است، برنامه ریزی شده. این میخواد تو رو از پا در بیاره، در بعد ورزشی، در بعد اخلاقی، اعتقادی، مذهبی. حالا لازم هم نیست حتما دشمن توی کشور دیگه باشه. شما تصور کن اینو در زمانهای گذشته ما داشتیم، خانومی میمد با حجاب چادر، راننده تاکسی دستور داشت از طرف ساواک در گذشته، دستور داشت، طرف چادری بود، در تاکسی رو باز میکرد میخواست سوارش، میگفت من سوار نمی کنم شما، چادرتو بردار تا سوارت کن. این یک مبارزه منفیست که حداقل اگر این چادری آدم با اعتقاد نباشه یا اعتقادش راسخ و محکم نباشه، وقتی که اومد خونه یه روز میتونه مقاومت کنه، دو روز، یه هفته، یه ماه، بعد خسته میشه، چادرش میذاره زمین، میگه من چادری سوار نمیکنم. تو اتوبوس دستور داشتن، یک برنامه مدونی بود، خانومی میمد بالا با عطر فلان همه اتوبوس رو پر میکرد، زمان گذشته، زمان طاغوت، 30 سال پیش، 25 سال پیش مثلا، خانم چادری مثلا یا یه دونه خانم چادر سوار میشد، خودشو میکشید کنار که این چادریه بهش تماس پیدا نکنه، مماسه با او نشه. یا خانم دیگه از یه خانم دیگر میگفت چرا؟ میگفت علتش اینه که این چادری هست. در میان اقوام کم پیدا میشد خانمهای بی حجاب با خانمهای چادری مراوده داشته باشن، رفت آمد بکنن، برخورد داشته باشن. در هر صحبتی که میشد، صحبت از تحقیر یک فرد چادری بود و از اون طرف هم صحبت میشد که نمیدونی چقدر جنایت ها در پناه این چادر صورت میگیره، چقدر فساد ها زیر همین چادر هست. اید میره لای اتوبوس گیر میکنه، لای مینیبوس گیر میکنه، چقدر آدم ها رفتن زیر چرخ تیکه تیکه شدن به واسطه اینکه چادر سرشون بوده، چادرشون زیر ماشین گیر کرده، لای آسانسور گیر کرده، پله برقی گیر کرده، توی لای در اتوبوس کی کرده و اینا زیر چادر، زیر چرخ رفتن مردن. آقا چادر نیستش، بی چادر هم میتونی خودت حفظ کنی. این حد اقل تأثیرش این بود که این خانم بالاخره به این نتیجه میرسه که آقا چادر رو بردارم، حالا یه جور با همین حجابی بالاخره خودمو نگه میدارم که بعدا هم نمیتونست که خودشو نگه بداره. یعنی یک روش مبارزه مخفی بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد. خیلی قشنگ این روش رو پیش میبردن. این روش با اون روش استبدادی که مأمور بریزه با دژبان چادر رو بکشه از سر زن در بره، این اصلا میدونید با اون روش قابل قیاس چی نیست. این یک روش بسیار آرام به اسم مبارزه منفی و تحریم. حالا همین رو امروزه میتوانه خانواده مذهبی با یک خانواده غیر مذهبی با یک روش معقولتر و مشروعتری به کار بگیره، ولی متاسفانه چه در بعد ورزشی، چه در مسائل دیگر، چه در مسائل دیگرش، ما در تمام ابعاد وقتی مورد تحریم قرار میگیریم فکر نمی کنیم همین تحریم رو میتوانیم در مقابل دشمن به کار بگیریم، بلکه وقتی که در جاش قرار گرفتیم که میتوانیم این تحریم رو در مقابل دشمنمون به کار بگیریم، اونجا وا میدیم، خودمون خودمون رو تحقیر میکنیم، خودمون شل میدیم. در صورتی که وقتی که 50 نفر آدم چادری دستشون تو دست هم بود تو یک محلی، اگر یک فرد بی چادری اومد تو اون محل، بعد حجاب اومد تو اون محل، همه اینا میتونن به اون فرد بگن که آقا یک سلام بکنن، اگه سلام کرد جواب بدن، یا اینا یک سلام به او بکنن، مریض شد عیادتش بدن، ولی دائما هم برخوردشون یه برخورد اخمی تو صورتشون باشه. چرا؟ بگن شما موی شما پیداست مورد توجه امام زمان علیه السلام میشید، امام زمان از این بس خوشش نمیاد، ما چون قلب امام زمان علیه السلام مجروح از این قضیه ناراحته، ما هم به تبع امام زمان علیه السلام از این قضیه ناراحت هستیم، خداحافظ شما. اینو بهش میگم مبارزه منفی. اما ببین چند تا محله مبارزه صورت میگیره. این در بعد اعتقادیش، بگیر شما برو جلو در بعد ورزشیش هم همینطور. حالا در بعد ورزشیش مثلا ممکنه که سردمداران کشور شروع کنن به تلافی، مثلا اینکه در مقابل گروه ورزششون فلان امر صورت میگیره، اینا هم به تلافی شروع کنن، مثلا بیان یکی رو پیدا کنه سنگ بزنه به شیشه اتوبوس، اما اینها کارساز نیست. ما باید مبارزه منفی رو اول بیاموزیم، روش تحریم رو بیاموزیم و سپس اون رو به کار بگیریم. چون ندانستن علم مبارزه منفی و تحریم و به کار بردنش هم خودش یک خطر جدایی است. این در بود مذهبیش عرض کردم، یه وقت در درون یک کشور، یه وقت در درون افراد یک اجتماع به صورت فردی. فلان دانشمند از فلان کشور از نظر بود علمی رو عرض میکنیم که نام زیر مجموعه اعتقادی و اخلاقی و مذهبی رو عرض میکنیم. فلان دانشمند فلان کشور چون مورد نظر دشمنه جایزه صلح نوبل بهش میدن. اصلا این در تمام عمرش یک دقیقه به صلح فکر نکرده، یک دقیقه، اما جایزه صلح نوبل بهش میدن. اما فلان دانشمند دینی که مورد نظر دشمنی و باید کوبیده بشه، له بشه، از بین بره، در این بود هم مورد تحقیر قرار میگیره. یعنی میگن آقا کتابش، میگن به هیچ وجه خریدار نداره. به تمام هواداران خودشون دستور میدن کتابی که این چاپ کرده بسیار کتاب عالی است، هیچکی نخره، هیچکی نمیخره، غیر یه سری افرادی که رفقای خود این بنده خدا نویسنده و مؤلف هستن. به جاش یک فردی کتاب نوشته، یک خط از کتابش استنباط و استدلال نداره، دلیل نداره و به درد نمیخوره، اما به همه هوادارانشون صبح این کار کردن در دنیا، من دارم به شما عرض میکنم، پول نقد میدم، میگم برو تو کتاب فروشی 20 نفر 50 نفر 1000 نفر تو صف وایسید کتاب اینو بخرید. چاپ اولش تموم میشه، چاپ دومش تموم میشه، چاپ پنجمش تموم میشه، چاپ دهمش تموم میشه، یه کتاب مزخرف که اصلا خطیش به درد اجتماع و به درد افکار عمومی نمیخوره، اصلا کارساز نیست، سازندگی توش نداره، بلکه تخریب 100% هست، توی جریده‌ای چاپ میشه که آقا چاپ 12 این کتاب. شما خودت تحت تاثیر قرار میگیری نمیگیری؟ میگین چی نوشته توش که 12 چاپ رو پشت سر هم گذاشته، ولی فلان کتاب دانشمند دینی روزی 14 ساعت نشسته مطالعه کرده، نویسندگی کرده، نوشته نوشته نوشته، این کتاب داره خاک میخوره، کتابو میگه فروش میشه. علت چیه؟ علت اینه که واقعا کتاب اون پرمحتواست؟ نه، اینجا مسئله برنامه ریزی شده است، هدف داره. ما باید اینو بشناسیم. این روش روش تحریم مبارزه منفی. این میخواد اون دانشمند دینی از پا در بیاد، دستشو بذاره رو سرش، بگه من هم هرچی تو میگویی مینویسم. یکی از سران وهابیت در ایران فردی به نام برقعی بود، تو همین خیابان وحدت اسلامی در تهران پایتخت ایران، ایشون در جایی که حالا من آدرسش لازم نیست بهتون عرض بکنم، اینجا ایشون نماز جماعت بخون، امام جماعت بود. کتاب‌های متعددی رو نوشت، بسیار عالی، در اثبات امام زمان، در اثبات ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، در اثبات حقانیت نبوت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، در توحید و یگانگی پروردگار و در عقاید. خلاصه کتاب جالب، یکی از بهترین کتاباش کتاب عقل و دین هست نوشته. اونجا اصلا مطالب انقدر زیبا استدلال کرده که مرحوم استاد ما میفهمون خیلی قشنگ ایشون صحبت کرده اینجا. این بنده خدا آدم فقیری بود، این کتابا رو مینوشت، میدید کسی اینها رو به اون صورت نمیخره. دشمن در اون نفوذ پیدا کرد، آرام آرام او رو خرید، به انهای مختلف به او پول داد که در روش‌های گذشته به شما عرض کردیم. من منظورم شاهد مثالم اینجاست. کار این، چون در این قالب میخوایم فعلا صحبت بکنیم، به قسمت‌های دیگر زندگی او بعدا من خواهم پرداخت، چون خیلی سازنده است برای ما. کار او به اینجا رسید، توجه کنید خواهش میکنم، که او این مطلب دیگه حالا مال او هست. کارش به اینجا رسید که در مورد چاپ کتابهاش، کتابهای او که چاپ میشد برخلاف دین، برخلاف امام زمان که توش دیگه نوشته شده بود امام زمانی اصلا وجود نداره و اثبات کرده بود به نظر خودش، بر علیه امامت علی ابن ابی طالب نوشته شده بود که اصلا علی ابن ابی طالب امامتی نداره، مثل خلفاز خلیفه چهارم هم هست. بعد از اون کتاباش شروع کرد اینها رو نوشتن، هنوزم هر دو سری کتاباش هست. امروزه کارش به جایی رسیده که کتابهای او رو که کتابهای فارسی برای مردم ایران بود، عربستان سعودی که سردمدار وهابیت در جهان اسلام هستش، داره کتابهای یک عالم ایرانی رو که از مسیر برگشته او داره چاپ میکنه، در اختیار ایرانی ها قرار میده و این کتاب ها رو به چاپ 15 و 20 هم چندم رسوندن. از داخل هم دشمن به تمام عوامل خودش دستور میده این کتاب ها رو برید، پولش هم جلو جلو بهشون به رابطه های مستقیمی میده. یه دم که خب افرادی هستن که همیشه میدونن تو جامعه هستن، نیاز ندارن پول بگیرن، خود عجیب خوشنم خرج میکنن، افراد خرج میکنن، افراد نادانی میرن اینها این کتابا رو شروع میکنن به خریدن. به خود اینا بگو ایشون کتابی داشته قبل از این کتاب که این مطالب رو رد کرده، اثبات کرده مثلا امامت امام زمان علیه السلام، اون رو نمیره بخره، میره این کتابو میخره. خب این برنامه هدفمند نیست، برنامه از پیش تعیین شده نیست، طراحی شده نیست. چرا ما اینا رو خوابین نمیفهمیم؟ چرا اون کتاب نمیخرن این کتاب میخرن؟ چرا عربستان اون کتاباشو چاپ نمیکنه این کتاباشو چاپ میکنه؟ خب اینا همه طراحی شده است. یک مبارزه منفی، یک تحریم بر علیه اینکه این گروه باید، حالا شیعه است هر چی است، این باید بر بیفته و این عالم دینی آمده خودشو فروخته، در این قالب قرار گرفته، این کتابش فروش میره، اون کتابش اصلا فروش نمیره. این در مورد مسائل اعتقادی. حالا دیگه سر نخ رو شما بگیرید برید دنبالش، مطلب بیشماره در این زمینه که من بخوام براتون عرض بکنم. زائر شما، قاری شما، شمایی که عرض میکنم مورد هدف دشمن باشید، شمای نوعی رو داریم، زائر شما، قاری شما، قاری شما مثلا میره فلان کشور، همه این اتفاق افتاده دارم عرض میکنم، میگفتن آقا بیاید قاری از فلان کشور اومده مثلا کشور ایران، آمده داره قرآن تلاوت میکنه، میگفت ما نمیایم این قرآن رو گوش کنیم. میگفت چرا؟ میگفت قرآنی که این میخونه تحریف شده است، ما این قرآن رو گوش نمیکنیم. این قاری میدید قاری دیگه میاد از این بدتر هم میخونه، صوتش داره میگیم صوتش بدتر از اینه، اونو بهش مدال میدادن، جایزه میدادن، فلان و بهمان، تعبیرش میگه اینو تعبیر نمیگیره، میگه آقا قرآن به درد میخوره، قرآن تحریف شده است، تو هم به درد ما نمیخوری، برو دنبال کار، دستم بهت بزنیم نجس است. یک مبارزه منفی و اصولی دشمن کار میکنه در این سری. حالا شما حساب کن چقدر میخواد انسان محکم باشه که خودشو اینجور جهان نبازه، تو این مقاومت از پا در نیاد، وگرنه قاری خودشو میبازه، زائر خودشو میبازه، ورزشکار تو هر رشته ای باشه بره اونجا یا پناهنده میشه یا خودشو میفروشه یا خودشو میبازه، وقتی بیاد حداقل سوالش اینه که بابا ما هم بریم یه کاری بکنیم که مورد چی واقع نشیم. احسن، مورد تحریم واقع نشیم خیلی بد چیزی. همه به ما به یه چش دیگری نگاه میکنن، دارن با ما مبارزه، نمیدونه اون دارن مبارزه منفی میکنن، میگه همه به یه چش دیگری به ما نگاه میکنن، ما رو قبول ندارن، ما رو تحویل نمیگیرن. در مورد اقتصاد تجارت با دشمن، با همه کشورها واردات داره صادرات داره. واردات یعنی جنس وارد میکنه، صادرات یعنی جنس صادر میکنه. به شما میخواد جنس وارد کنه، میگه من فلان دارو رو میخوام، میگه ما نداریم، میگه داری، میگه به شما نمیفروشی، میگه چرا، میگه تا زمانی که دست از این عقایدت بر نداری. اوایل نمیگفتم، حالا صریح میگم، میگه مریضمون میمیره، میگه به ما ربطی نداره. صلیب سرخ و عفو بین الملل اینا چی میشه؟ میگه اینا همه زیر نظر ماست، شما بگو اینی که ما میگیم بگو تا من بگم همه اینا رو فردا به داروها رو بدادن مریضت نمیره و اینا میخواد ببینه ما اصلا اهمیتی برای این حرفا قائل نمیشه. آقا ما فلان جنس رو میخوایم، ما کت شلوار میخوایم، میگه به شما نمیفروشیم. میری فلان کشور، میگه چی میخوام، میگه فلان جنس میخوام از اون کشور میخواد، میگه ما به مام گفتن مام به شما نفروشیم. میری کشور ثالث، آقا جو، میگه ما به مام گفتن به شما نفروشیم. میری یک کشوری رو دور افتاده که خودش به 5 واسطه این جنس رو خریده، مسلما 5 برابر گرونتر خریده، از اون کشور واسطه پنجم این جنس رو 10 برابر گرونتر می‌خری، میای تو مملکت، بازم اولین سوال برات مطرحه، بابا یک کاری کنیم که این جنس رو بریم مستقیم بخریم با 10 برابر گرونی نخریم، اما چی کار باید بکنیم؟ میگه دست از عقایدت برد، تموش، دستاتو ببر بالا، تسلیم شو تا مورد تحریم قرار نگیری. این در واردات. در صادراتت شما میگی خب نفت داریم، گاز داریم، نفتمونو میفوشیم، گازمونو میفوشیم، همه نفت میخرن جز شما. میری بعد از یک مدت زمانی مشتری پیدا میکنی نفت شما رو بخره، میگه میخرم، میگه خدا پدرت بیمان دست درد نکنه، یه دلار هم کمتر به شما میفوشیم، به همه میدیم 20 تا، به شما میدیم 19 دلار. میگه یه شرط فقط داره، میگه شرط، میگه پول بهت نمیدم، جنس باید ببری. دوباره شما میای مملکت خودت، یه جلسه میگیری، فکر میکنی از نظر اقتصادی، میگی باش آقا قبول کنیم، میریم همون جنسی که میخوایم، دارو و گندم و جو و ذرت و غلات و فلان و بهمان و چیزایی که میخواستیم اونا رو میگیریم، در مقابلش میاریم، ما که بالاخره باید برای اینا پول بدیم بخریم، در مقابل نفع اینا رو میخریم. لیستتو میبری اونجا، میگی آقا 1,000,000 بشکه نفع میدیم، اینا رو میخوان بهمون بدیم، میگه نه اینا رو من نمیدم، میگه پس چه جنس، میگه هر جنسی خودم میخوام بهتون میدم، میگه شما چه جنسی میدی، میگه من سوزن منگنه یه پای بلند درجه یزنم 2.5 که تو دیوار بره فرو، یه 5 تا تریلر بهت میدم، کانتینر کشتی مثلا 7000 تونی بهت میدم، میگه ما اینا رو نمیخوام، میگه ما اینا رو میدیم در مقابل نفت، میخوای بخوای نمیخوای. این میشه تحریم واردات شما، تحریم صادرات شما، تحریم علم شما، تحریم مذهب شما. با این تحریم ها وقتی به سراغ میاد چیکار باید بکنیم؟ اینها حالا عرض میکنیم چیکار باید بکنیم، مقاومت باید بکنیم، به چه صورت باشه. ولی ببینید اون وقت کی میخواد که اینجا بتونه مقاومت بکنه؟ حالا اینا رو باید روش بحث کرد. حالا عرض میکنم من مطلب زیاد دارم بخوام بگم در مورد صادرات، در مورد واردات، اقتصاد شما، اینا همش شما اصلا یه وقت میبینید توی ممالکی من به شما عرض میکنم میگه میخوای ما پول شما رو در دنیا قبول بکنیم، اینو جدی دارم به شما میگم، میگه بله، میگه راهش این است هر کسو که ما میگیم رئیس کل بانک مرکزی بذاریم، از خارج خودت قدرت نشوشی رئیس بانک مرکزی رو عوض بکنی. این مسئله در دنیا اتفاق افتاده که دارم عرض میکنم، وزیر اقتصاد رو هر کی ما میگیم باید بذاری تا پولتو تو در دنیا قبول داشته باشی. حالا خیلی جالبه، شما الان بلند شو برو لبنان، همه پولها رو برمی‌دارن، حتی پول افغانستان من شنیدم برمی‌دارن که اصلا دیگه پشیزی ارزش نداره. پول عراق شما وقتی میری الان توی مملکت عراق 10 دلار بده یه گونی پول بهت میدن، یه گونی ها میگیری میری، شما بخوای بکنی به درد نمیخوره. ولذا اونجا پول ایرانی و قیمتش بیشتر از پول خود عراقیه برمی‌دارن. اما همین پول عراق رو توی لبنان، توی قسمتی که هست توی لبنان میگن شمال لبنان، اینو برمیدارن، پول افغانستان هم برمیدارن، پول ایرانی رو برمیدارن. میگه برای چی من میدارن؟ میگه نمیدارن، به ما گفتن پول ایرانی نگیر. من رفتم بعضی از این کشورها رو دیدم، تختهی دارن اونجا نوشتن دلار آمریکا این قیمتشه، ریال عربستان این قیمتشه، درهم امارات این قیمتشه، دینار کویت این قیمتشه، پول افغانی این قیمتشه، پول نمفانه این قیمتشه، از پول ایران خبری نیست. میگه پول ایران چه ننوشتیم؟ میگه ما پول ایران اصلا نه میگیریم نه راجبش صحبت میکنیم باشه. اینو بهش میگن یک مبارزه منفی. ببین چقدر زیبا و قشنگ کار میکنن، یک مبارزه اصولی. این شما دیگه نیاز نیست تو فشنگ و تفنگ بیاری، هواپیما بیاری بمبارون بکنین، که خب این دیگه یه مدتی که بگذره اگر اون شرطی که ما خواهیم گفت این شرط نباشه، اینجا اون هدف از پای چی در خواهد بود. از بعد سیاسی هیچ کشوری با شما ارتباط، با اون کشور شما نوعی رو عرض میکنیم، ارتباط پیدا نمیکنه. هیچ کشوری از شما، از مقامات شما دعوت نمیکنه. اگر یک کشوری مجبور شد از مقام شاخص شما به عنوان مثلا رئیس مملکت دعوت بکنه، همه رؤسای جمهور رو میاد تو فرودگاه بدرقه‌شون میکنه، استقبالشون میکنه، دست بهشون میده، تحویلشون میگیره. این رئیس جمهور که میخواد بره میگه بیاد تو خود کاخ، هم دم پله‌های کاخ پایین وایسه، بالا بیاد، من بالای پله‌هام میسم، پایینم نمیام، از پایین بیاد بالا، با هم دست بدیم اونجا، من اینو پذیراش هستم. اینو بهش میگن تحریم سیاسی، مبارزه من خاری و تحقیر. بود فرهنگی دیگه، حالا سرکوب زدن به فرهنگ یک کشور، به ملیت. بارها اتفاق افتاده که میگن طرف میگن اهل کجا هستی، بارها بوده از ایران فرد بلند شده رفته مثلا کشور سنگاپور، میگه من از ترسم اونجا، من گفتم کجا هستین، گفتم کویتی هستم، گفت باری کلا دوره ور من میپدگیدم مثل چی، میگفت یه روزم رفتم یه جا گفتم ایرانی هستم، گفتم تو نیا، به ما گفتن ایرانی راه ندیم، باهاش صحبت نکنیم، کار به کارش نشه بشیم، ایرانی دوست، ایرانی نمیدونم فلان، ایرانی کلاهبردار، ایرانی نمیدونم شیاد، ایران اینا رو به ما گفتن بگیم. اینو میشه مرده منفی، اینو میشه تحریم. خب تبعات این کار چیه؟ طرف یک بالاخره به پذیرش عقاید طرف مقابل و شرایط دشمن گردن بنهه. این یک، من سریع دارم عرض میکنم. دوم، به واسطه اینکه از این تحریم در بیاد دیگه فکرش کار نمیکنه چی کار کنه، انقدر عجله میکنه که به سرعت همه اصول رو زیر پاش میگذاره. سوم، هویت و اصالت خودش رو فراموش میکنه که اصلا چی کار هست. دوست داره از این اصالت، مثلا حالا ما میگیم مثلا ایرانی یا هر کشوری، دوست داره از این لباس در بیاد، متنفر میشه از اصالت خودش، از اون هویت خودش متنفر میشه، دوست داره از این هویت و اصالت خودش در بیاد. چهارم، پنجم، ششم، فلان، وقت نیست، خواهش میکنم خودتون روش فکر کنید که نتایجش چی میشه، حتما روش بکنید، بحث بسیار جالبیه. ولی من این رو در پایان باید این دو دقیقه پایان عرض بکنم که چی کار باید کرد که در این روش در مقابل دشمن انسان از پای در نیاد. یک، هرچه محکم کردن اعتقادات درونی خودمون در صورتی که صحیح باشه، هرچی محکم کردن، راسخ کردن این اعتقادات. دوم، همیشه داشتن روحیه بالا در هر موقعیت زمانی که میخواد باشه در مقابل دشمن، یعنی خودمون رو هیچ وقت نبازیم. سوم، مطالعه زندگینامه و بیوگرافی شخصیت‌های بزرگ اسلامی مانند پیامبران، اولیای خدا، ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، و بعد اولیای درجه یک و دو و سه همینطوری که میاد پایین، و ببینیم اینها چجوری مقاومت کردن در مقابل مبارزه منفی. چون ما داشتیم دیگه، همه عاشورا از یک نظر همش مبارزه منفی بوده و تحریم آب. ببینید دقت، اینا رو بررسی کنید خواهش میکنم، تحریم آب، تحریم نان، شما نگید فقط اینا آتش داشتن، نان هم نداشتن، تحریم سیاسی، تحریم اطلاعاتی، تحریم علمی، تحریم فرهنگی، همه وایسن هو بکنن، این فرهنگ اینا رو دارن هو میکنن، هویت اینا رو دارن هو میکنن، اینو میگن تحریم، مبارزه منفی. سوم رو عرض کردیم، مطالعه زندگی نامه و بیوگرافی شخصیت‌های بزرگ. و چهارم که مهمترین چیز در اینجا هست، در این عرصه پیکار واقعا هست که از یک جنگ نه تنها کمتر بلکه بالاتر هست، داشتن صبر و حوصله کافی و وافی که از کوره انسان در نره. و در این زمینه من توجه میدم به دوستان که حتما قضیه شعب ابی طالب علیه السلام رو مطالعه بفرمایید که درس‌های بسیاری از روش تحریم و مبارزه منفی دشمن بر علیه مسلمانان صدر اسلام هستش. وقت ما تمام هست، انشاءالله دوستان در این زمینه کار میکنن و خودشون نتایج مثمر ثمرتری رو انشاءالله شاهد خواهند بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.